بازکش میشه، اگر اینا در گلخونه بره هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت به هر حال بهتر میشه و کمبود آب جبران میشه.
توی گزارشی که از همکار خوبمون پخش شد و اون شنونده عزیزمون در واقع مصاحبه شنونده عزیز داشتن توضیح میدادن، گفتن که الان سیستم های آبیاری هم در گلخانه های جدید تغییر کرده شده، آبیاری قطره‌ای. چه تفاوتی بین گلخانه های سنتی و سازه های استاندارد جدید در بهره وری و مصرف انرژی وجود داره؟
نه تنها سیستم های آبیاری، بسیاری از سیستم ها در گلخونه های جدید فرق کرده، حتی بستر کش، نوع خاک، از بدون خاک استفاده میشه، از سیستم های طبقاتی استفاده میشه. گلخونه به هر حال جاییه که ما میتونیم از تمام امکاناتی که وجود داره استفاده بکنیم، چه از نظر سرد چه از نظر به هر حال تعداد بوته ها، نوع رقم ها و همه اینا باعث بهره وری بهتر میشه.
یکی از چالش هایی که وجود داره در زمینه ساخت گلخانه ها آقای حسینی فرد، تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری تو این بخشه. شما چه توضیحی دارید در این باره؟ فکر میکنید که این به چه بخش هایی مربوط میشه؟
به هر حال مشکلات مالی در تمام قسمت ها هست. اگر که تسهیلات بیشتر بشه، فرهاد سرعت رشد بیشتر میشه. در سالهای گذشته که منابع مالی دولت بیشتر بوده و وام بیشتری داده میشه، به هر حال سرعت توسعه گلخانه‌ها در کشور خیلی زیاد بوده. الان در یه دو سال اخیر یه مقدار از تسهیلات بانکی کم شده و قیمت گلخونه به طب بالا رفته و این مقدار تسهیلات جوابگو نیست. اگر دولت بتونه در قسمت‌های مختلف کمک بکنه و تسهیلات بیشتری به کشاورزا بده، بهتر متقاضی های بیشتری هستن برای ساخت گلخونه.
آقای حسینی فرد، اگر بخواید رقم بگید، هزینه احداث گلخانه در حال حاضر چقدره؟ چه سهمیش مربوط میشه به سازه؟ چه سهمیش مربوط میشه به تجهیزات؟
خب به هر حال گلخونه این روزا خیلی متفاوته، از گلخونه های بسیار ساده تابع اقلیم هستش تا گلخونه های کنترل اقلیم. ما گلخونه هایی داریم که خیلی ساده میشه برگزار مثل 200,000 تومان تا گلخونه هایی که مثل 5-6 میلیون میشه استفاده کرد و همه اینها لازم برای توسعه گلخانه ها در مناطق مختلف و به هر حال کشت های مختلف.
ببینید الان صحبتی که با خانم فتاحی فرد داشتیم، میگفتن که حالا توی طرح های جدید و نگاهی که دولت داره برای توسعه گلخانه، قرار شده که مثلا 20 میلیارد تومان تسهیلات بدن برای احداث یک گلخانه. شما این رو چقدر مؤثر میدونید؟ چقدر کار راه انداز این مبلغ؟
مهمترین مسئله تأمین مالیه. خب به هر حال هرچی بیشتر گام بدن متقاضی بیشتری هست و میتونه الان در سالهای گذشته یکی از مشکلات جهاد کشاورزی این بود که متقاضی پیدا کنه برای ساخت گلخونه، چون هنوز کشاورزا به این درجه از شناخت از گلخونه نرسیده بودن که گلخونه براشون مثمر و ثمره. ولی در حال حاضر این مسئله حل شده و متقاضی زیاده و اگر که وام باشه و تسهیلات بانکی باشه، به هر حال خیلی سرعت رشد توسعه گلخانه زیاد میشه.
فکر میکنید فقط تسهیلات بانکی مؤثر آقای حسینی فرد یا موارد دیگه هم میتونه مؤثر باشه برای اینکه کشور ما بره به سمت کشت گلخانه‌ای و توسعه این نوع کشت؟ مثلا آموزش رو چطور میبینید شما؟
بله، عرض کردم خدمتون در سالهای گذشته با تلاشایی که شده سازمان جهاد کشاورزی داشته این مسئله حل شده. در سالهای گذشته باید کلاس‌های آموزشی و تربیتی بسیار زیادی گذاشته شده که کشاورزا آشنا بشن با کشت‌های گلخانه. الحمدلله این مسئله دیگه الان امروز حله و اگر تسهیلات باشه به نتیجه رسیدن. بعد مسائل دیگه هم هست که اگر که مسائل صادراتی و زیرساخت ها انجام بشه و بسونیم مثلا ما به کشورهای مختلف صادرات داشته باشیم، به طب انگیزه بیشتری پیدا میشه که خیلی از کشاورزا به سمت کشتهای گلخانه‌ای برن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. فقط به ما بگید که فکر میکنید که چه اصلاحاتی در استاندارد سازی میتونه بهره‌وری رو در کشت گلخانه‌ای افزایش بده؟
100%. به هر حال ما هر چیزی که بر اساس استاندارد باشه و دقت داشته باشه و اصول علمی داشته باشه، به هر حال پیشرفت میکنه تو مسئله.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای عبدالرحمن حسینی فرد، رئیس انجمن ملی گلخانه سازان کشور. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، تشکر کردم.
پاینده باشید. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما باشید. ما در برنامه 8 صبح در خدمتتون هستیم. داریم درباره توسعه گلخانه ها و کشت های گلخانه ای با توجه به شرایط تغییر اقلیم صحبت می کنیم و این راه ها رو بررسی می کنیم، راهکارها رو که ببینیم چطور می تونیم بهره وری رو در این بخش افزایش بدیم. همچنان در خدمت خانم دکتر الهام فتاحی فر، مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی هستیم. خانم فتاحی فر عزیز، صحبت های آقای حسینی فرد رو شنیدید دیگه، درسته؟
بله، خواهش میکنم.
چه برداشتی داشتید؟ چه میشه کرد؟ حالا با توجه به اینکه خب آقای حسینی فرد از کسانی هستن که در این زمینه خودشون دستی بر آتش دارن و حتما تجربه هاشون میتونه مفید باشه، مشکلاتی رو که برشمردن.
من ضمن تشکر از جناب آقای حسینی فرد از انجمن در واقع گلخانه سازان که یکی از در واقع تشکل‌های بسیار موفق در بخش کشاورزی و حوزه معاونت در واقع محصولات باغبانی هستند. خب بدون شک بخشی از در واقع توسعه‌ای که در حوزه گلخانه ها در این سال‌ها اتفاق افتاده مرهون زحمات همون در واقع بخش غیر دولتی و تشکل‌هایی هست که در قالب شرکت‌های سازنده سازه تجهیزات پوشش‌های گلخانه‌ای در کشور در این سال‌ها توسعه پیدا کردن و در واقع زنجیره توسعه بخش گلخانه رو به نحوی تکمیل کردن که قطعا اگر زحمات این دوستان و عزیزان در بخش غیر دولتی نبود، دولت تنهایی خودش نمیتونست در واقع این موضوع رو محقق کنه.
خانم فتحی فر، بله.
موضوعاتی که حالا در واقع مطرح شد بحث در واقع هم استانداردسازی در حوزه،
بله، همین رو میخواستم بپرسم. آقای حسینی فرد اشاره کردن که ساخت گلخانه هزینه هاش متفاوت هست، بله، و مثلا بله. از متری 200,000 تومان شروع میشه تا متری 5-6 میلیون تومان هم متغیر هست. خب حالا ممکنه که کشاورزی بیاد اون سرمایه اندک، بضاعت اندکی رو که داره، یک تولید کننده بیاره وسط کار و بذاره برای ساخت یک گلخانه، با در واقع کمترین هزینه بخواد این گلخانه رو برپا بکنه، ولی خب میدونیم که به هر حال در معرض تهدید هست، خیلی از چیزها اونو تهدید میکنه، مثلا یه طوفان بیاد ممکن اصلا گلخانه کاملا برچیده بشه. چه نظارت هایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اتفاق میفته؟ چه آموزش هایی در این زمینه داده میشه که خدایی نکرده سرمایه تولید کنندگان مورد تهدید قرار نگیره؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم که در فرآیند احداث گلخانه و در واقع صدور پروانه تأسیس برای شروع فعالیت گلخانه در واقع یک مراحلی طی میشه که مهمترین بخشش تهیه طرح توجیه فنی اقتصادی توسط یک مشاور زیربنا و احداث گلخانه توسط پیمانکار و مهندس ناظری که در اون زمینه در واقع صاحب صلاحیت هست و این فرآیند هم از طریق در واقع حالا سازمان نظام مهندسی کشاورزی ما پیگیری میشه. بنابراین آنچه که در واقع ما در مکانیابی برای احداث اون گلخانه و مطالعات اولیه‌ای که انجام میدیم باید کلیه در واقع تهدیدها یا ریسک هایی که ممکنه برای خدای نکرده تخریب این گلخانه اتفاق بیفته رو در اون طرح پیش بینی کرده باشن، یعنی به نوع طراحی سازه بر اساس یک سری مطالعات اولیه انجام میشه. اینجا مثلا سرعت وزش باد در 10 سال اخیر به چه صورت بوده، میزان بارش برف سالیانه به چه صورت بوده و این نکاتی هستش که در واقع در طراحی و جانمایی گلخانه در فاز اول توسط مهندس مشاور و بعد از اون پیمانکاری که باید در اساس طرح مهندس مشاور اون سازه رو احداث کنه باید در نظر گرفته باشه که این خطرات برای متقاضی به حد اقل ممکن برسه.
پس در واقع سازه ها به تایید میرسه و
تحت نظارت و مراحل استاندارد بودن و تحت
تجهیزات
موضوع در واقع حالا که فرمودید که با در حال رنج هزینه متفاوتی هست، بله، یکی از برنامه هایی که ما به دلیل بحث خوشبختانه تنوع اقلیمی که در کشور داریم گلخانه های تحت عنوان گلخانه های تابع اقلیم یا سایبان رو هم در دستور کار قرار بدیم، به ویژه دو سال اخیر در برخی از استان هایی که حالا مطالعاتش انجام شد و حتی بدون صرف کوچکترین انرژی ما میتونیم در محدوده زمانی مشخصی از سال، مثلا 4 تا 5 ماه، این گلخانه ها رو داشته باشیم، تولید در شرایط اقتصادی اتفاق بیفته هم برای بازار داخل و هم برای بازار صادرات. و این گلخانه ها با حداقل هزینه، شاید مثلا 1 هکتارش به طور متوسط تا 3 میلیارد تومان قابل اجرا باشه.
خیلی ممنون و متشکرم.
گلخانه های بسیار پیشرفته که دیگه فرمودن با حداکثر در واقع هزینه و خب به هر حال عملکردهای بالاتر.
متشکرم خانم فتحی فر، لطفا روی خط باشید، ما یه بخش دیگه ای رو به اتفاق بشنویم و برگردیم باز در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
توسعه گلخانه ها در سالهای اخیر به یکی از محورهای راهبردی بخش کشاورزی تبدیل شده، به ویژه در شرایطی که تغییر اقلیم، کاهش منابع آب، افزایش دما و بروز خشکسالی های پیاپی پایداری تولیدات کشاورزی رو با چالش های جدی مواجه کرده. در این چارچوب سیاست ها و آموزه های وزارت جهاد کشاورزی برگزار از کشاورزی سنتی وابسته به شرایط اقلیمی به سوی نظام‌های تولید کنترل شده، دانش بنیان و بهره‌ور متمرکز شده. یکی از مهمترین رویکردها توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان راهکاری برای افزایش بهره‌وری آب و زمینه. تولید در محیط‌های کنترل شده این امکان را فراهم می‌کنه که مصرف آب تا حد قابل توجهی کاهش پیدا بکنه، بهره‌وری نهادها افزایش پیدا کنه و تولید در واحد سطح چند برابر کشت فضای باز بشه. در شرایط تغییر اقلیم که نوسانات دمایی و کاهش بارندگی بر عملکرد محصولات اثر منفی می‌گذاره، گلخانه‌ها با ایجاد شرایط پایدار دمایی و رطوبتی ریسک تولید رو کاهش داده و امنیت غذایی رو تقویت میکنن. از منظر آموزشی و ترویجی هم ارتقای دانش فنی بهره برداران جایگاه مهمی در سیاست‌های توسعه گلخانه‌ای داره. آموزش مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی، کنترل آفات و بیماری‌ها به شیوه‌های تلفیقی، بهبود کیفیت بذر و نهال و آشنایی با استانداردهای بازارهای داخلی و صادراتی از جمله آموزه‌هایی که با هدف افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان دنبال میشه. این رویکرد گلخانه رو نه صرفاً یک سازه فیزیکی بلکه یک نظام تولید مبتنی بر دانش و مدیریت علمی میدونه. از سمت دیگه توسعه گلخانه ها به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت هم مطرحه. تمرکز بر زنجیره ارزش، بسته‌بندی، فراوری و اتصال به بازارهای صادراتی باعث میشه که تولید گلخانه ای به رشد درآمد کشاورزان و پایداری اقتصادی مناطق کمک بکنه. در مجموع سیاست های توسعه گلخانه ای در چارچوب سازگاری با تغییرات اقلیمی، افزایش بهره‌وری منابع، تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی قابل تحلیله. حرکت به سوی کشاورزی کنترل شده و فناور محور پاسخی راهبردی به محدودیت‌های اقلیمی و منابع طبیعی محسوب میشه و میتونه نقش اساسی در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کشاورزی ایفا کنه.
شنوندگان عزیز، شما همراهید با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد. داریم درباره توسعه دادن کشت گلخانه‌ای در کشور با توجه به تغییر اقلیم صحبت میکنیم. خانم دکتر الهام فتاحی فر، مدیر کل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی روی خط برنامه هستند و الان هم آقای علیرضا شیخانی کارشناس کشاورزی به جمع ما پیوستند. آقای شیخانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما هم باشد خانم، خیلی متشکرم از اینکه ما رو دعوت کردید. حالا الان که من به گوش بودم دیدم این خانم سجادی فر بود یا هر کسی بود،
یکی از همکاران ما
بله مفصل در مورد گلخانه صحبت کردن. و دیگه حرفی باقی نمونده که ما بدونیم واقعا اون چه شایسته بود و بایسته بود و عملکرد گلخانه بود ایشون بیان فرمودن.
خب ما از شما میخواییم بپرسیم که خواهش میکنم مهمترین دغدغه کشاورزان برای ورود به موضوع گلخانه و کشت گلخانه ای چیه؟
ببینید بزرگترین دغدغه‌اش تسهیلات بانکی خانم. الان با این وضعیت گرانی که پیش اومده ساختن گلخانه، گلخانه ای که گلخانه باشه، یعنی اگر بیاد نایلون بکشی رو چارچوب اون که گلخانه نیستش، که اون یه شاسیه برای گلخانه مدرنی که بشه ازش بوده و حداقل 10 سال بهره برداری کرد هزینه باره. الان مثلا من نمیتونم قیمت بگم، اگه قیمت بگم میگه یه کارشناس اومده قیمت گذاشته ملاک قرار میدن.
الان یکی از شنوندگان ما آقا محمد از شیراز گفتم بین 30 تا 50 میلیارد تومان هزینه داره و حالا اگر از
فروش چقدر یک هکتار،
بله گفتن یک هکتارش اینقدر هزینه داره و با توجه به نزدیک بودن به خط لوله گاز و برق و اینها هم این مقدار تغییر پیدا میکنه، ولی با این حال گفتن که اگر کشاورزی بخواد خودش این رو شروع بکنه اونقدر ساده و آسان نیست، موانعی وجود داره که کشاورز منصرف میشه از این که بخواد وارد
عرضی کنم. من میخواستم همین خدمتون عرض بکنم. گلخونه اولا هر جایی نمیشه ساخت، حالا میگیم جایی مناسب شو پیدا بکنیم، کشاورزم مثلا 20% حد اکثر اگر بتونه 20% آورده خودشو بیاره، اون 80% با اون قیمتی که اون همکار خوب من گفته، باور بکنید که از عهده هیچ کشاورزی بر نمیاد که اینو برداره. پس اولین مشکل، مشکل تسهیلات بانکی، بایستی تسهیلات بانکی داده بشه تا ما بتونیم یه گلخانه مدرن درجه یک خوب که بتونیم ازش بهره برداری بکنیم ایجاد بکنیم.
الان شما بله بفرمایید.
دومین اینه که بایستی آب در دسترس باشه، یعنی یه جایی نباشه که مثلا آبش پایدار نباشه. این هم به سرمایه گذاری بکنیم. درسته که گلخانه حداقل دو چیز هست در کشاورزی، حداقل آب رو در کل کشاورزی دو چیز حداقل آب رو مصرف میکنه، یکی در باغات آبیاری زیر سطحیه که اونم خیلی گران تمام میشه، آبیاری تحت جار زیر سطحیه، یکی هم در روی زمین و تولید مثلا سیفیجات و سایر اقلام گیاهی گلخانه است. اینا کمترین مقدار آب رو مصرف میکنن، کمتر یعنی از این کمتر دیگه نمیشه مصرف کرد، ولی باید این آب پایدار هم وجود داشته باشه خانم. این آب پایدار هم وجود داشته باشه، بدون آب پایدار که نمیشه کاری کرد. که الان که چاه مثلا فرض کنید که 5 سال پیش 30 لیتر در ثانیه میداده و عمقش هم مثلا بوده 100 متر عمق، الان شده مثلا نزدیک 170-180 متر 200 متر و 10 لیتر آب میده، آب هم پایداری. حالا میگیم آب پایدار باشه، گاز هم در کنارش باشه، جاده دسترسی هم باشه، که اینا دیگه مطلوب مطلوبه. فقط قیمت ساختن گلخانه رو بایستی به کشاورز و گلخانه دار کمک بکنن تا این گلخانه درست بشه. این اولین مشکلشه. دومیش بازاریابی است، که بازاریابی ما بایستی کار تجاری دیگه مستمر باشه، تأمین باشه، بتونیم بازاریابی بکنیم. بازارهای اطراف کشور هست، راه دور نمیتونیم ببریم. سوم نوع محصوله، نوع محصولی که میخوایم ایجاد بکنیم خود این محصول بازار داشته باشه، نیاد مثلا فرض کنید که یهو همه با هم دیگه گوجه فرنگی بکارن، خب این ضرر میکنیم. یه برنامه ریزی میخواد که این برنامه ریزی رو بایستی به اتفاق گلخانه دار و سازمان برنامه ریزی وزارت کشاورزی داد کشاورزی انجام بده، یعنی کل برنامه ریزی با وزارت باشه، کار اجرایی با گلخانه دار باشه، در اون صورت
یه هم افزایی اتفاق بیفته بینشون.
بله اینجوریه.
بله.
و بعد یه خوستی که داره فرض کنیم گوجه فرنگی رو بگیرید که مثلا الان به صورت رایج است، در بهترین حالت، در بهترین زمین، حاصل خیزترین زمین، بهترین کیفیت، بدون آفت، یه کشاورز میتونه یه دوره حد اکثر بین 50 تا 60 تن برداشت بکنه در هکتار، در حالی که نور توی گلخانه مدرن حداقل 300 تن برداشت. و چه محصولی؟ محصول سالم، محصول درجه یک، محصول بدون آفت، محصول تمیز، محصولی که قابل عرضه به بازارهای جهانی است.
بسیار
گلخانه بسیار
مزیت
داره.
آقای شیخانی اگر که ما بخوایم یه سوال از شما بپرسیم خیلی کوتاه پاسخ بدید، سوال ما این باشه که اگر هدف ما این باشه که سرعت توسعه گلخانه ها رو زیاد بکنیم، اولویت باید اصلاح کدوم بخش باشه؟ بخش سیاست گذاری، تسهیلات یا آموزش؟
بله، همه ستا با هم خانم.
هر ستا با هم.
سیاست گذاری اگر غلط باشه، یک مقدار، یعنی یه ظرفیت گلخانه تأسیس میشه که بازار مصرف شو نداره. پس این باید کنترل شده باشه. دوم، حتما بایستی آموزش، یعنی گلخانه مثل یه بچه 19 ساله دائم باید پذیرایی بشه.
خب.
در عرض مثلا یک شب تا صبح آفت همه از بین میبره.
خیلی ممنون و متشکرم. ما داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه آقای علیرضا شیخی، کارشناس کشاورزی. همراه بشیم با خانم آقای شیخانی عزیز، همراه بشیم با خانم فتاحی فر، مدیر کل دفتر امور گلخانه گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی. خانم دکتر، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. توی چند ثانیه یک جمع‌بندی برای ما داشته باشید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم بعدم از فرزادی و همکاران محترمتون. خب ما در واقع با مجموعه اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و برنامه‌ریزی که صورت گرفته، سعیمون هستش که در واقع تا پایان برنامه هفتم بتونیم اون عدد 10 میلیون تن محصولات گلخانه‌ای رو با توجه به شرایط در واقع تغییر اقلیمی که در کشور داریم محقق کنیم. و این میطلبه که قطعا هم در حوزه سیاست گذاری، هم در تامین در واقع الزاماتی که مورد نیاز هست، و هم به ویژه موضوع آموزش که هم در حوزه بهره برداران و هم کارشناسان بخش کشاورزی و سازمان نظام آموزشی کشاورزی ما بهبود پیدا کنه که ان شاء الله به اون هدف برسیم. باز هم تشکر میکنم از سرکار و همکاران محترم.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم از خانم دکتر فتاحی فر عزیز و همه شما شنوندگان عزیز. به هر حال میدونیم گلخانه ها تنها راهکار سازگاری با بحران آب هستند. توسعه بدون استاندارد سازی و آموزش پایدار نخواهد بود و پیوند سیاست گذاری، صنعت سازه و بهره بردار کلید موفقیت. متشکرم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
نامدار و استوار بر بلند قله‌های افتخار، شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
قیمت هر جفت پلاستیک خودرو
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار،
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
کارت سوخت خودروتون رو به راحتی و یک روزه میتونید دریافت کنید. جسم سمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
fcs.niopdc.ir سامانه ثبت نام کارت هوشمند سوخت هست. درگاه ملی پنجره خدمات هوشمند متصله. وقتی بزنه مستقیم میره تو درگاه، از اون طریق دیگه خودش مراحلش مشخصه. میتونی ثبت نام کارت سوخت خودت رو در کمتر از 2-3 دقیقه انجام بدی، چون فقط اون کد 15 رقمی بالای برگ سبز با داشته، یعنی برگ سبزتون همراهتون باشه، اونجا ثبت نام انجام میدی. این خیلی مهمه، چون خیلی میگن آقا چرا نزده صدور آنی. وقتی شما وارد سامانه fcs.niopdc.ir میزنید، دو تا مرحله داره، یعنی که حالا یکی بحث همون سهمیه سوختی که حالا کاری رو بهش نداریم، یکی هم بحث ثبت نام کارت سوخت است. اونجا بزنید مراحلی که عبور میکنید ازش، انتهای سامانه و انتهای ثبت نام به شما میگه که دوست دارید کارت سوختتون از طریق پست ارسال بشه یا از طریق حضوری. خودتون انتخاب میکنی. این نیست که همون اول ثبت نام به این که آقا حضوری میخوام ثبت نام کنم یا حضوری دریافت کنم. انتهای ثبت نام باید بهش نکته توجه کرد.
Thank you.
آغاز پیش فروش بلیط قطارهای اسفند ماه از فردا دوشنبه. پیش فروش بلیط در کلیه محورها از مسیرهای رفت تا تاریخ 19 اسفند ماه و مسیرهای برگشت تا 20 اسفند ماه از ساعت 8:30 دقیقه تا 11 صبح فردا دوشنبه 27 بهمن ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیط آغاز میشه. شنونده رادیو بازار هستید. از رادیو اقتصاد، بازار دارویی کشور در حلقه فناوری‌های روز، تولید داروهای جدید ضد سرطان، درمان بلوغ زودرس، درمان بیماری‌های قلبی به ویژه دیابت و درمان اختلال بیش‌فعالی و بیماری‌های اعصاب و روان. دکتر علی شریف علم.
63 قلم دارو رو خوشبختانه تونستن تو حوزه داروهای ضد سرطان، داروهای قلبی، داروهای حوزه دیابت علل خصوص اینها رو فرموله بکنن و بتونن که به مرحله تولید برسونن. این داروی جدید تا الان وارد می شده ولی الان در کشور خودمون داره تولید میشه و خب به نوعی ضمن اینکه امکان دسترسی بیماران رو خیلی سهل‌تر میکنه برای در حقیقت بیمار و هم تو پزشکی تجویز میکنه، با خیال راحت میتونه این دارو رو تجویز بکنه. از ارزبری و خروج از ارز در کشور هم تقریبا بین 25 تا 30 میلیون دلار در سال جلوگیری میکنه.
بازار داغ گردشگری سلامت، بستری برای درآمدزایی پایدار. پزشکان متخصص در کنار ارزان بودن خدمات پزشکی نسبت به دیگر کشورها، زمینه مساعد ورود گردشگران سلامت به کشورمون رو فراهم کردن.
امروز ظرفیت ما به نحوی است که میتونیم بازار 500 میلیونی کشورهای همسایه رو هم پوشش بدیم.
برای پیوند کلیه ایران رو انتخاب کردم و از انتخابم راضیم، به خاطر اینکه اینجا واقعا رسیدگی عالی بود، از بیمارستان مجهز تا کادر درمان حرفه‌ای.
پارسال ما بیش از 600 بیمار رو از بیش از 66 کشور جهان برای درمان وارد ایران کردیم. 66 کشور جهانی که از قاره امریکا بود، اروپا بود، اقیانوسیه بود و آسیا بود، یعنی از همه جهان ما بیمار داشتیم که برای درمان وارد ایران شدن.
میتونیم خیلی قرص و محکم بگیم که در این دهه ما گردشگری سلامت رو هم از نظر ساختاری، هم از نظر سیاست گذاری، هم از نظر برنامه‌ریزی، هم از نظر نظارت، هم از نظر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، ما در حوزه گردشگری سلامت پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشتیم.
درخشیدن زیر آفتاب با شامپو ناتل درخشش موهایت همیشگی میماند. کیفیت دکتر عبیدی این بار برای موهای شما.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کش بخوای میتونی انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.